مشکل اینه که نگاه به تغییر قواعد، یعنی ما دکترینی با نام دکترین ارتباطات اجتماعی مورد نظر جمهوری اسلامی نداریم که بر اساس دکترین ارتباطات اجتماعی بدونیم که چه نرم‌افزار پیام‌رسانی.
شما هم دارین حرف آقای آذری جهرمی رو تایید میکنین. ما سند بالادستی تو این حوزه نداریم.
بله، ولی قائل به این نیستیم اصلا باید داشته باشیم. موضوع اینه که چون قائل نیستیم که نداریم.
مگر شورای عالی فضای مجازی ما در کشور نداریم؟
خب مگه همین آقای آذری جهرمی عضو شورای عالی فضای مجازی نیست؟
آقا من یه چیز خیلی جالب برای شما بگم.
دولت مگه آقای رئیس شورای فضای مجازی نیست؟
یه سندی تولید شده در سطح بالای شورای عالی فضای مجازی، در تعریف اون سند، در اون سند در تعریف فضای سایبر میگه که غایت فضای سایبر انتقال دانش میان انسان هاست. شما غایت فضای سایبر رو میبینید؟ یعنی ببینید اصلا آدم متعجب بیداد میکنه که چجوری تعریف اینجوری اومد
تو این سند. چه تعریفی همچون اسنادی بعدی هم میاد بیرون.
خب بعدم همین نگاهه، همین نگاه میاد پایین، میاد پایین، میاد پایین، و داستان اینه که فهم نشده.
خب اون قایت از منظر شما چیه؟
کنترل سایبرنتیک در نگرش تمدن غرب علم فرماندهی و کنترله. اساساً ایجاد شده، ببینید انسان در واقع مدرنیته که بهش گفتن آقا تو آزادی هر کاری میخوای بکن، بعد از مدرنیته خوردن به بنبست، این انسانه میخواد هر کاری میخواد انجام بده، آزادی مطلق لازم داره، بعد گیر میکنه به آزادی دیگران. گفتن خب یه ذره آزادی تو محدود میکنیم، گفتن بعدش که یه محدودیت دیگه هم برات بذاریم، دولت عقلانی، باید از این قوانینم تبعیت کنی. این انسان اعصابش ریخت به هم، گفت آقا قرار بود من آزاد باشم، چرا الان اینقدر منو محدود کردید؟ غرب اومد یه نظامی به وجود آورد که انسان‌ها درش احساس آزادی مطلق میکنن ولی کاملا تحت کنترلن. الان شما ببینید کجاست حس آزادی به ماکسیموم ممکن میرسه اما شدیداً تحت کنترلن. شما ببینید کجاست که شورشی، مسئله‌ای در غرب به وجود نیاد و صفحات مجازی افراد بسته نشه. یا اصلا انجین سرچ نوع تحقیقات علمی شما رو جهت میده. یعنی شما احساس میکنید من در فضای فناوری اطلاعات،
که ما مدام بگیم اینا بدن، اینا
ببینید
اخن،
اصلا کلمه بد رو به کار نبرید.
ببینید من دارم شما خودتون تحلیلگری توی این حوزه چیکار کردین؟
منم دارم خلاون چیکار
کردین؟
من
الان نسب چه کردین؟
وظیفه
من اینه که ما بشینیم مدام بگیم که آقا اینا بدن، که مشکلی رو
من الان آخه یه مشکلی داریم. ما اول باید متوجه
شیم. ما الان شما ببینید همون بحث سرچ انجینیرینگ که
ما اول باید متوجه شیم. اشتباه داریم.
آقای قاسمی اون سرچ انجینیرینگی که مطرح میکنید پارسیجو چیکار کرده؟
من اصلا ببینید من الان راجع به این که چه باید بکنیم.
نه.
ما الان ببینید اعتقاد از سطوح
ما اومدیم الان مدام همه چیز رو داریم میگیم آقا وزارت ارتباطات بد عمل کرده، وزارت ارتباطات کاهلی داشته، وزارت ارتباطات این کارو کرده، وزارت ارتباطات اون کارو کرده. آقا شمایی که توسعه دهنده این چیکار کردین؟
نه من به شما عرض کردم من توسعه دهنده نیستم. تجویشگر بحثای بنیادی در حوزه فضای سایبرم. من کامل کنم بحثمو. ببینید ماجرا اینه که اساساً به دلیل اینکه ما باور نداریم که باید یه جور دیگه نگاه بکنیم در اینجا هستیم. چرا اسناد بالادستی، چرا دکترین های پایه در توسعه فضای سایبر وجود نداره؟ چون ما فکر میکنیم فضای سایبر غایتش انتقال دانش میان انسان هاست.
بله.
چون فکر میکنیم در فضای سایبر ساخته شده. یه بار یه استاد دانشگاهی در سطح هیئت علمی میفرمودن این فضا چه اشکالی داره، من با پدرم روی این فضا ارتباط میگیرم، خیلی هم خوبه که ما میتونیم تصویر هم دیگر ببینیم. یعنی اگر غایت این فضا رو بگیریم ارتباط، خب تلفن تصویری، نمیدونم، این نگاه حد اقلی و نگاه محدود و بسته به ماهیت فضای سایبر ما رو دچار چالش کرده، از سطح زیرساختی در پایین ترین سطح ممکن تا سطح روبنایی و جامعه سازی که امروز چالش های اساسی و عمده جامعه ما با فضای سایبر در حوزه جامعه سازی اینه که داره یه عالم دیگری رو میسازه و زندگی دوم رقم میزنه.
خب من یه توضیح بدم.
بفهمید. اجازه بدین من فقط سلام بکنم با آقای دکتر یزدی خواه رو خطن. آقای یزدی خواه سلام، روز شما بخیر.
سلام خدمت شما جناب شریفی، همه شنوندهاتون و مهمانان عزیز عظمت برنامه که من یک یه دقیقه ای هستش که اومدم پشت خط و شاهد بحثای خوب و جذاب شما هستم.
خیلی متشکرم و ممنونم جناب آقای سید علی یزدی خان، نماینده کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی. سپاسگزارم دعوت ما رو پذیرفتید. فقط بگم از طریق وبسایت ایران صدا، از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه ما در اینستاگرام میتونید به شکل تصویری ما رو دنبال بکنید. آقای
ما بله از صورت خدمتون که چیزی که میفرمایید تو حوزه نمیدونم پارادایم هژمونی و چه و چه و چه با زیر ساختار رو بشناسیم، بفهمیم چه هدفی رو داره دنبال میکنه و اگر نشناسیم گام هامون رو غلط برمیداریم و گام هایی که طراحی شده هم باید گام به گام بریم جلو. این ایجاد توقع که اینکه بخوایم یک جا مثلا برسیم به جایی که الان آمریکا هست یا مثلا کره هست یا مثلا چین هست، شاید خیلی ما رو اتفاقا دوچار وابستگی از جایی به جای دیگه بکنه، خیلی هم منطقی نیست. این که حرف کاملا درستیه، ولی این چیزی که شما میفرمایید یکی از مسئولین به من گفتش که اون حالا به حالت یه صحبت جایی داشت به من گفت چطور بودی صحبتم، گفتم ببین شما یا اختیاراتتو بده به من خب شما حرف بزن یا من حرف بزنم شما عمل کن، نمیشه هر دو تامون حرف بزنیم که الان ما وضعیت اون اینجوری شده. شما میگید آقای مثلا قاسمی فرض کنید شما با آقای جهرومی مقایسه میکنیم شما چیکار کردی، خب حقوقشو اون میگیره، پولشو اون میگیره، بودجه رو اون داره، سازمان اون داره، تشکیل
یکی دو تا نیست. سوال من اینه،
من یه چیز دیگه میخوام بگم
آقای مؤمن نسب، تمام تتمه کلام من اینه، من میگم آقا بعد از فرمایش حضرت آقا ما بحث اقتصاد دانش بنیان رو توی کشور جدی گرفتیم،
بله
رفتیم به سمت اقتصاد دانش بنیان
ان شاء الله.
حالا اینکه چقدر موفق بودیم یا نبودیم مورد بحث من نیستا، منتها میگم این بحث در کشور شکل گرفت، این مسئله مطرح شد و فضای استارتاپی توی کشور ما رشد پیدا کرد. از ایده هایی که در واقع یه پیتر تیل یه دونه کتاب داره از صفر به یک و در واقع برای کسایی که حالا توی این حوزه میخوان مطالعه بکنن شروعش هستن، یکی از کتاب‌هایی که در ابتدای راه به نظر من خیلی کتاب مفیدیه. یه جمله میگه، میگه آقا حالا این جمله رو مثلا مرحوم غلام حسین یوسفی در چه میدونم خدمت شما عرض بکنم که مقدمه کلیات سعدی به گونه دیگر گفته، میگه گیرم که شدی سعدی، تکرار مکرر است که چه. این اتفاق پیتر تیل هم یه جور دیگه بهش اشاره میکنه و میگه که خدمت شما عرض بکنم که در واقع توی این فرایند اقتصاد دانش بنیان این که ما کپی بکنیم هیچ دردی رو دوا نمی کنیم، فقط محصولات مشابه زیاد میشه. من میگم که آقا توی همه این سالها
هیچ نگیم دیگه، خب مثلا گفتم خارجی بیاد داخل کشوری مثلا مثل اون حداقل سرور شما دیتا نبردن پرداخت،
بله یه حداقلی
هست، حداقلی هست، من بحثم من نگاه حداقل
من بحثم بزرگتر از اینه، من میگم که آقا ما توی این حوزه کدوم ایده رو مطرح کردیم، کدوم ایده رو تونستیم توسعه بدیم. میخوام یه بخشی رو بشنویم.
من فقط اینو چون پشت خط
سوال من سوالم رو فقط میخوام بگم، سوال مبنایی من اینه، من میگم توی همه این سالها کدوم ایده رو تونستیم جهانی سازی بکنیم، دیولپ بکنیم، توسعه بدیم و خودمون مالکیتش رو.
یه نکته رو من میتونم بگم،
پرسش مبنایی من،
یه نکته من بگم، بریم برگردیم،
بریم سراغ فراد دهنوی برمیگردیم.
سالهاست که مسئولان و دولت مردان در تلاشند تا در رسانه ها از معنا و مفهوم پدیده نوظهوری به نام شبکه ملی اطلاعات بگویند.
وقتی میگیم شبکه ملی اطلاعات، چند تا مفهوم متفاوت گویا به ذهن میاد و چند تا مطلوب متفاوت به ذهن میاد.
وزیر ارتباطات تلاشش را بر این گذاشته که به خبرنگاران و اصحاب رسانه بگوید از عنوان اینترنت ملی استفاده نکنید چون معنایی ندارد، باید بگویید شبکه ملی اطلاعات.
من هم گفتم چیزی به اسم اینترنت ملی معنای خارجی نداره، اینترنت یک شبکه جهانی داخلی و بین المللی نداره. شبکه ملی اطلاعات تفاوت داره با بحث اینترنت ملی. اونایی که از لفظ اینترنت ملی ها این گونه کلمه ها استفاده میکنن، هدفشون تخریب دستاوردهای جوانای ایرانی تو حوزه خودشونه.
یا در جای دیگر میگوید شبکه ملی اطلاعات تعریف سابق خودش را از دست داده است.
شبکه ملی اطلاعات با تعریف سابق به در واقع تاریخ پیوسته.
شبکه ملی اطلاعات تعریفش همینیه که امروز در قانون اومده و ما پیگیرش هستیم. اون چیزی که امروز شما میبینید شبکه ملی اطلاعات.
برخی دیگر از دولت مردان ایرانی با اینکه دستی توانمند در ایجاد حاشیه، سوژه‌های خبری و بازی با افکار عمومی دارند،
این متولدین در هر مقطعی به هر موضوعی که ورود پیدا میکنن اونجا مشکل ایجاد میکنه.
اصولاً توجه خاصی به مسئله پر اهمیت شبکه ملی اطلاعات ندارند و سعی در نادیده گرفتن آن دارند.
فرض بفرمایید که حالا توی گزارش آقای دکتر جهانگیری هم اتفاقاً به این بخش تقریباً اصلاً نپرداختن، یک سطر فقط راجع به مثلا این فرم بخشی که در شبکه ملی اطلاعات مؤثره اینو مثلا فراهم کردن.
برنامه گفتگوی اجتماعی این هفته با موضوع شبکه ملی اطلاعات به روی آنتن شبکه رادیویی گفتگو می رود. لطفاً شنونده و بیننده این برنامه باشید.
و البته بیننده ما باشید از طریق اپلیکیشن ایران صدا، وبسایت رادیو گفتگو و صفحه اختصاصی ما در اینستاگرام. آقای مؤمن نسب، شما یک سوالی از آقای یزدی خواه داشتید.
بله، من هم عرض سلام دارم خدمت آقای یزدیخا و نمایندگان عزیزی که بالاخره اومدن شروع کردن و منتظر می‌کنم.
ممنونم جناب مؤمن، ما هم از شما تشکر داریم و در خدمتیم.
سلامت باشید. از سلام خدمتتون که توی مجلس یه طرحی ثبت شد، یعنی از مجلس قبل شروع شد، از 3-4 سال پیش یه مرکز پژوهش‌های مجلس یه طرحی رو بالاخره تایید کرد و اومد تو صحن و به کمیسیون رسید. کمیسیون فرهنگی صنایع تصویب کردن به نام طرح سیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی، که این طرح فکر کنم 20-21 ماده داره. خب خیلی هم روش کار کارشناسی شد، مرکز پژوهش‌های مجلس هم تاییدش کرده و دو تا کمیسیون
هم
21 شد فکر می‌کنم نهایتاً. حالا 21 تا 28 بعد اصلا این طرح دوباره چون مجلس عوض شده اومده رو میز کمیسیون فرهنگی. این طرح رو من خوندم. یه بخشی از همین مباحثی رو که ما داریم، مثل جغرافیای سایبری، مرز مجازی، نمیدونم نظارت و ساماندهی پیام‌رسان‌ها، حاکمیت جمهوری اسلامی و فضای سایبری خوده. چون ببینید امثال اینستاگرام وقتی میان رو گوشی مردم دارن از زیرساخت ما استفاده میکنن. پس باید قوانین مقررات ما رعایت بکنن. حتی نه رو حوزه حکمرانی، یه بخشش همین در واقع به رسمیت شناختن کشور هست. این ترمیگه هر کسی میخواد در کشور فعالیت بکنه باید به رسمیت بشناسه. چجور نرم افزار ایرانی باید قوانین ایران رعایت بکنه، مالیات بده، عوارض بده، حق و سهم بده، برش تمام قوانین و مقررات و اینها همش باید درش رعایت بشه. تو نرم افزار خارجی هم باید به همین شکل رعایت بشه، یعنی همونجوری که با نرم افزار داخلی رفتار میکنیم، نه حتی گفت نمیگیم حتی تندتر، در همون قد و قامت با خارجی هم رفتار بشه، مثل همه کشورهای دنیا، مثل همین ترکیه، مثل اتحادیه اروپا، مثل خود آمریکا که می‌بینید تیک تاکی را چی بود یا همچین نرم افزاری رو اونجا فیلتر میکنه به خاطر اینکه حاکمیتش رو نپذیرفتن. ما ببینید ما
این بحث حاکمیت نبود، بیشتر بحث در واقع دونالد ترامپ موضوعی رو مطرح کرده بود که میگفتش که حاکمیت ما زمانی اتفاق میفتد که مثلا تیک تاک بیاد 50% سهامش رو واگذار بکنه
به یک میدان. این قانون همین اومده توشی طرحه، میگه که آقا اگه یه نرم افزار میخواد در جغرافیا ایران کار بکنه باید اینکه نمایندگی در ایران داشته باشه و قوانین ایران رعایت بکنه و مراحلی که نرم افزار خارجی داخلی میرن این خارجی هم بره. کاپیتولاسیون نداریم که هر سبب خدمت، چون الان کاپیتولاسیون تو این فضا، یعنی هر چی چوب تو سر داخلیه و خارجی رو رها کردیم. خب بعد این طرح ببین چقدر برای کشور حیاتیه. هیچ نماینده یا من پیدا نکردم حاضر باشه بیاد اونایی که مخالفتم کردن مناظره بکنه بگه چرا لازم نداریم. یه حرفای عجیب غریب، مثلا آمریکایی‌ها ناراحت میشه، آقا آمریکایی‌ها از زنده بودن ما هم ناراحت میشن، بریم خودکشی بکنیم. یعنی اصلا این چیزایی میگن که دستورات خود آمریکایی‌ها سال 1998 قانون صلاحیت دسترسی و نزاکت اطلاعاتشون رو تصویب کردن، یا پاتریوت اکت رو و امثال مقررات که مقررات سختی بر فضای مجازی شون حاکم کردن. من سوالم از جناب اینه، جناب دکتر یزدیخا، بحث این قانون الان در چه مرحله، این جز حیاتیات جمهوری اسلامیه که ما در این حوزه قانون داشته باشیم میتونیم مطالبه بکنیم اجراش رو؟
آره اصلا که من مجدد خدمت شما هم مهمانان هم مجری هم شنوندگان سلام عرض میکنم. این موضوع مجلس قبلا طرح شده بود، کلیاتی رو بررسی کرده بودن، مطابق نتیجه نرسوندن. در پی آرتیفایی که ما توی این حوزه داریم میخوریم، هم از جهت اقتصادی، هم از جهت امنیتی، هم از جهت سیانت از اطلاعات کاربران، هم از جهت از شبت که لزوم توسعه فناوری های جدید بر این بستر، هم از جهت توسعه اشتغال و از شبت که توزیع ثروت، از هر جهت نگاه میکنیم ما نیازمند توجه ویژه به این حوزه هستیم. ما اعتقادمون اینه که با طرح جدید ما از شبت که خدمات اینترنت ارزان‌تر و با دسترسی کاربران به شبکه ملی اطلاعات بسیاری از نیازهاشون رو میتونن تأمین کنن. هیچ شبکه خارجی رو ما اعتقاد نداریم فیلتر بکنیم، هیچ مثلا نیازی به این امر نیست. اگر نیازهای کاربران ایرانیمون در این حوزه از طریق شبکه ملی اطلاعات تأمین بشه، نیازی به صرف هزینه‌های سنگین و خریدن پهمه باند و اینترنت و امثال هم ندارن. ما حرفمون اینه که هر کسی ما تو این فضا فعالیت بکنه، ضوابط و مقرراتشون باید پاس بداره و رعایت بکنه. همون گونه که تو فضای حقیقی جامعه ما آموزش تروریستی رو، آموزش دزدی کردن شراب و قماربازی رو، بزای اجتماعی رو نهی میکنیم، تو فضای مجازی هم همین موضوع باید حاکم باشه. در جهت حفاظت و صیانت حقوق خانواده ها ما باید اینترنت طبقه‌بندی شده داشته باشیم. باید هرچه زودتر شبکه ملی اطلاعاتمون راه اندازی بشه. باید تو این حوزه دولت محترم همه سعی و تلاش رو بکنه که قبل از این دولت به پایان برسه، عمده کار استقرار شبکه ملی اطلاعات رو انجام داده باشه. ما اعتقاد داریم که الان استفاده از این خدمات برای کاربران ایرانی گرانه، باید ارزان‌تر بشه، اطلاعاتشون صیانت بشه، افراد هم پاسخگوی اموال خودشون باشن.
آقای دکتر، همه اینا تو اون طرح اومده بود، ماده‌های مختلفش. خب ما الان سوالمون از شما به عنوان نماینده مجلس و عضو کمیسیون فرهنگی اینه که چرا این سریع تصویب نمیشه وقتی این همه سال داره تو، من خودم تو کمیسیون فرهنگی مجلس قبل حضور داشتم وقتی رأی آورد، یعنی تو کمیسیون صنایع و مجلس فرهنگی مجلس قبل هم تصویب شد. خب تو مجلسی که ترکیبش مثل این الانم نبود، به هر حال اصلا خدا چرا الان ما دست دست داریم میکنیم یا دارید واقعا کاری میکنید؟ ما خبر نداریم به عنوان مردم.
دو تا مأموریت مهم کمیسیون فرهنگی داره، یکی آماده‌سازی تر اصلاح ساختار جمعیتی و خانواده هستش که این کاراش تقریبا تمام شده، دیگه هفته بعد فکر کنم به هیئت اجرایی تقدیم میشه، چون نوبت مثلا قرارات توی سن قرار میگیره. و اولویت دوم کمیسیون فرهنگی بحث همین فضای مجازیه. الان کارگروه تشکیل شده، عزیزان از جای مختلف، از بخش‌های خصوصی و دولتی، پژوهشگاه‌های مختلف دعوت میشن، نقطه نظرشون رو اعلام میکنن. امیدواریم که بتونیم در یکی دو ماه آینده این طرح رو توی کمیسیون قطعی بکنیم، تصویب بکنیم و به هیئت رئیسه محترم تقدیم بکنیم.
انشاءالله که خیلی.
بسیار عالی. خیلی متشکرم آقای یزدی خواه. شما نکته‌ای ندارین با یزدی خواه؟
نه خیر.
خیلی ممنون، با شما خداحافظی می‌کنم آقای یزدی خواه. ممنونم که دعوت ما رو پذیرفتید و روی خط تلفن با ما هم باشید. ممنونم از شما. ما بعد فراد دهنوی سر بزنیم بحثمون رو ادامه بدیم. خب بیایم روی نکته‌ای که
من یه چیزی تو پرانتز بگم، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس عضو شورای عالی فضای مجازی هم هست. الحمدلله یه میزی درست شده همه کشور دورشن، یعنی هیچ کی نمیدونه بگه به من چه.
نه همه اومدن که معلوم نشه کی کار انجام نمیده.
حالا نه قرار این نبوده دیگه، قرار بوده تقسیم کار ملی صورت بگیره.
واقعیتش اینه که الان توی شورای عالی فضای مجازی همه میتونن گردن هم دیگه بندازن.
من یه دونه از
و اون اتفاقی هم که توی اولین جلسات اولیه مجلس افتاد، وزیر اومد گفتش که شما انجام ندیدید، اونا گفتن شما انجام ندیدید. اینجا برای اینکه معلوم نشه کی، خلاصه خیلی راحت میشه گردن هم دیگه انداخته.
ولی مردم میتونن گردن همه بندازن.
آخه مردمم نکته اینه که مردم دارن اون پایین استفاده شون میکنن.
در واقع داریم کار خودمون رو میکنیم،
مردم دارن استفاده شون.
ببین
مسئله
باید مردم تبدیل کنن به مطالبه گر. نکته همینه. ببین
الان مسئله ما چرا اینستاگرام نمیره؟ من اینو میگم، شاید یه دوستانی برن راستی آزماییش کنن، من الان ادعا نمیکنم، ولی شاید یکی از دلایلی که اینستاگرام نمیره حجم بالای ترافیکی باشه که برای اپراتورها میاد و ارمغان میاد.
و شما همینه.
خب
این دلیل اقتصادیه.
شما نیازی به گفتن در واقع شاید شما نیست. خب
حالا من میخواستم سند نگم که مستند نگم که به
شما وقتی میگه
مصاحبه های مدیران ارشد هست وجود داره.
نه اصلا مدیر عاملی که از اپراتورها به خودم میگفت، میگفت من الان 80
خصوصی بهتون گفتم، من دارم فکر
ترافیکم توی مواقع داره برای اینستاگرام
مثلا. یعنی با این عددی که جابجا میشه آیا
مصاحبه میدم،
این عددی که جابجا میشه آیا راضی میکنه دوستان رو که اینستاگرامو کنار بذارن؟ نه. و در واقع ما میبینیم بله بله، و در واقع ما میبینیم بسیاری از این ماجراها، چه حالا در حقیقت امکانات سیاسی، چه امکانات اجتماعی که در اختیار قرار میده، چه مسائل مالی که در اختیار قرار میده، همه اینا باعث میشه که این نکته به وجود بیاد. شما فرمودید که چرا ما اسنادی نداریم که از اونا تبعیت کنیم، چون اساسا هیچ کس احساس نیاز نمیکنه که سندی باید طراحی بشود. هیچ مسئله ای تعریف نشده در کشور. ما بزرگترین مسئلهمون اینه که در فضای سایبر مسئله ای نداریم.
من میگم
همه چیز آرومه، من
آقای
چقدر خوشحالم. یعنی همه مردم
زرقامی
دارن.
بله آقای عزت الله زرقامی، دقیقاً من یه اصطلاحی رو به کار بردن ایشون یک بار که خیلی مؤمنم به اون در مورد خودشون، و اون هم اجتهاد رسانه‌ای بود. بله. آقا من اجتهاد کردم مثلا فلان بازی والیبال پخش بشود.
بله
این در واقع نکته‌ای بود که ایشون یک بار گفت و گفتش آقا من این رو میگم که من صاحب اجتهاد رسانه‌ای هستم.
خیلی خوب، ادعای خوب.
آقای عزت الله زرقامی عزیز در واقع یک نکته‌ای رو گفتن یک بار یه نکته‌ای رو یک بار گفتن و گفتن که آقا اعضای شورای فضای مجازی ما بعضی هاشون حتی کاربرد ایمیل رو نمیدونند و این درده.
خب متاسفانه
آقا همین که کاربرد نامه رو بفهمن و پستشون رو ندن دست مثلا ایالات متحده آمریکا، یعنی کاربرد ایمیل هم فهمیدن. حالا ای که نمیدونه مثلا ایمیل چی جو ادسان بذاره یه بحث ماست. و اینا وزیر ارتباطات ژاپن بود که تو جزء سرآمداست که گفت من خودم هنوز نمیتونم کامپیوتر ندارم استفاده نمیکنم که خیلی مسخره‌اش هم کردن. خب ولی تونسته کشورش برسونه به نوک قله‌ای که الان تو حوزه، من چند روز پیش مقاله میخوندم که ژاپن داره سیلیکون ولی رو تو کشور خودش
خیلی ایجاد میکنه. نه خیلی ایجاد کردن، خیلی ایجاد کردن.
ببین
توی شرق آسیا این مسئله از هنگ کنگ و نمیدونم چین و ژاپن و کره و حتی توی خود امریکا بعد از سیلیکون ولی ایالت‌های مختلف اومدن این کارو.
من میگم ای کاش اگر نمیدونن ای فضای مجازی رو نمیشناسن فضای فیزیکی رو بشناسن. ما اصلا بحثی نداریم آقا، بر مبنای همین فضای فیزیکی خودت مثلا تو آذر خونت مثلا فرض بکن تحت کنترل فلان دوربین مثلا آمریکایی بیاد تو خونت دست بکن، پس چرا رو گوشیت یه دوربین تحت کنترل اونه؟
خیلی ممنون،
خیلی از مشکلات محل.
خیلی متشکرم آقای مؤمن نسب، خیلی ممنونم آقای قاسم که اومدید.
خیلی قد کرد من
یعنی سلامت باشید. اگر نکته پایانی دارید که ناتموم یعنی ناگفته مونده.
نه خیر،
بسیار خیلی ممنونم. متشکرم از همه شما بینندگان محترم و شنوندگان ارجمند. روز عالی به خیر باشه و خداحافظ.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir و یا از طریق سایت ایران صدا به نشانی www.iransada.ir اقدام کنید. رادیو گفتگو در هر زمان و در هر مکان همراه رادیوی شما.
در جاده های غرق ابهام دنبال تو میگردم، آرام در دشت ها گل گشت ها آغاز راهم، در قله های خفته در مه، در جنگل آشفته در مه، لبخند تو پیوند تو تنها پناهم. غزال خسته صحرا، پلنگ زخمی کوه، اسیر حیرتی گنگم میان برفی انبوهم، قرارم باش نجاتم بخش، قرارم باش نجاتم بخش، نجاتم بخش.
صبح شما بخیر هموطنان گرامی، امیدواریم در هر کجا که هستید سلامت و تندرست باشید. سعادتی است که تا ساعت 14 در بخش اول برنامه ها در خدمت شما هموطنان گرامی هستیم. نظرات صاحب و سازنده خودتون رو با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارید تا با استفاده از نظرات سازنده شما عزیزان برنامه ها رو تقدیم حضورتون بکنیم. دعوت میکنم از این لحظه شنونده برنامه روزنه باشید.
روزنه
برنامه از رادیو گفتگو
صدای اندیشه ها.
به نام خداوند جان. سلام شنوندگان عزیز، اینجا رادیو گفتگو.